الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرضاه نافذة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از ورود در بحث یه نکته ای را اشاره کنم درباره این مسئله بخش تخصصی شیعه شناسی حوزه که عرض کردیم بنا هست از امسال شروع بشه و من هم بر تمامش انشاءالله نظارت خواهم داشت. امیدواریم انشاءالله یک حرکت تازه‌ای به نفع عالم تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه. بعضیا گفتن این زمانی که حد اکثر سن و 35 سال گرفتید این کم است، بعضی ها مایلن بیشتر باشه. یه مصوبه‌ای در هیئت علمی اونجا گذاشته شد و این است که تا 40 سال هم باشه، منتها به این صورت که بعد از 35 سال افرادی که میخوان شرکت کنن یه امتیاز خاصی داشته باشن که در کمیسیون امتیاز خاص اونها رسیدگی میشه. بنابراین بین 35 تا 40 با داشتن امتیازاتی می توانند اسم نویسی کنند و در برنامه شرکت کنند. استقبال خوبی هم از این معنا شده، اون تا از میان اونها بهترین ها برگزیده خواهد شد انشاءالله. و اما بحث فقهی ما امروز فرع سوم است. فرع سوم از مسئله سوم از مسائل حج نظری. عبارت امام قدس سره میخوانم، عبارت عروه رو هم میخوانم، بعد کلمات دیگر از عامه و خاصه و بعد هم میریم سراغ ادله انشاءالله. عبارت امام قدس سره در اینجا این است: ولو نظره ولم يتمكن من ادائه حتى مات لم يجب القضاء عنه. نز کرد کاری رو به جا بیاره، حالا مشروط یا غیر مشروط اونو بس نداریم، بالاخره نتوانست. نظر حج کرده بود، راه بسته بود تا مرد، یا بیمار بود تا زمانی که از دنیا چشم پوشید، توانایی ادای نظرش در هیچ زمان نبود، چه نظر مشروط که شرطش حاصل شده باشه چه نظر مطلق. می فرمایند لم یجب القضاء انهو، ادا نداشته که قضا داشته باشد. این عبارت امام قدس سره. اما عبارتی که در عروه داره، این مسئله در عروه به صورت مسئله نهم ذکر شده، نهم از باب نظر حج، کتاب الحج. ایشون میگه اذا نظر الحج مطلقا، یا نظر مطلق، او مقیدن به سنت معینه، گفت فلان سال میرم، ولم یتمکن من الاتیان بهی، توانایی بر اتیان پیدا نکرد، مریض بود، راه بسته بود، پول نداشت، حتی مات، تا از دنیا رفت. لم یجب القضاء عنه. تا به اینجا با تحریر الوسیله یکیه، اما از اینجا ایشون میره سراغ دلیلی که در تحریر نیست. لعدم وجوب الاداء علیه، اهدا واجب نبوده دیگه، قضا چی؟ حتی یجب القضاء عنه، اهدا واجب نبوده تا قضا واجب بشه. فیکشف ذلک ان عدم انعقاد نظره، فیکشف ذلک ان عدم انعقاد نظره، معلومش اصلا نظر منعقد نشده. وقتی نظر منعقد نشه، نه وجوب در حال حیات، نه قضای بعد از ممات. و جالب این است که هیچ یک از محشین عروه در اون عروه های 15 حاشیه اشکالی در این کلام سید ظاهرن نکرده، کلام سید رو پذیرفتند. منتها مرحوم آقای حکیم در نحوه تعلیل گفتگو داره، اما اصل فتوا مورد قبول. به علاوه در بعضی از کتب لا خلاف فیه گفتن، از ذخیره سبزواری و از جواهر و از منتها لا خلاف فیه نقل شده. ظاهرا در میان اصحاب ما در این مسئله اختلافی نیست که لا یجب القضاء اذا لم یتمکن من الاداء، ولی در میان اهل سنت اختلافه. جمعی قائلن بعدم وجوب قضاء، جمع زیاد دیگری هم قائلن به وجوب قضا. عمده علت اختلافشون هم یه حدیث نبوی است که ابن عباس نقل کرده. حدیث رو میخوانم، حدیث در صحیح بخاری است. حالا اقوال عامه رو ما مطابق دائرة المعارف فقهی الموسوعة الفقهية الكويتيه از جلد 40 صفحه 411 عبارت مفصل من تلخیص کردم. حاصلش این است که اگر قبل از تمکن از ادای نظر بمیرد، میگه فیه قولان، دو قوله. قول اول این است که یسقط عنه ولا یقضا عنه، ساقط میشه مثل اصحاب ما، ولا یقضا عن، قضام نداره. الا اذا اوصا به، اگر وصیت کنه اون که بحث نداره، وصیت کنه گرچه من موفق نشدم به ادای نذر، ولی شما از ثلث مال من به جا بیاورید، وصیت که بحث نده. کیا طرفدار این مذهبن؟ حنفیه و مالکیه، اتباع بنی ابو حنیفه و اتباع مالک علی المشهور، و شافعیه. عده ای از فقرا هم ردیف میکنه غیر از این سه امام، امام اهل سنت، غیر از شافعی ها و مالکی ها و حنبلی ها، از عده ای از فقرا هم نام میبره و میگه اونها هم قائلن به عدم الوجوب. دلیلشون هم شبیه دلیل عروه است. میگن وقتی در حال حیات ساقطه، در حال ممات هم ساقطه. اما قول دومه عامه. انه یجب ان یحج عنه من جمیع ماله، از اصل مال باید این حجش رو به جا بیارن. خودش در حال حیات نتوانست، در ممات باید به جا بیارن. و کسانی که قائل به این مذهب شدند که حنابله هستند، سه مذهب از مذاهب چهارگانه قول اول بود، مذهب دیگر که حنابله باشند قول دوم رو پذیرفتن. از ابن عباس و جماعتی از فقها هم نقل میکنه، اسم میبره که برای طولانی نشدن من اونا دیگه یادداشت نکردم. بنابراین همین طرف جمعی از فقهای عام هستن، همون طرف جمعی، منتها مذاهب اربعه سه مذهب قائل به عدم وجوب است، یک مذهب قائل به وجوب. و اما اینایی که قائل به وجوبن دلیلشون چیه؟ روایتی است، ما رواه ابن عباس. این روایت علاوه بر این که در این موسوعه فقهیه نقل شده، در صحیح بخاری هم هست، جلد 11 صحیح بخاری صفحه 584 این حدیث اونجا هست. با اینکه در صحیح بخاری است، چرا اون گروه اول بهش فتوا ندادن عرض می کنم. قال ابن عباس اتا رجل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، مردی آمد خدمت رسول خدا، فقال له ان اختی نظرت ان تحج، خواهرم نذر کرده حج به جا بیاره، و انها ماتت، خواهرم مرحوم شد، نداره، قادر بود یا قادر نبود، داره انها ماتت، ماتت قبل از آنی که قدرت پیدا کنه یا ماتت بعد از آنی که قدرت پیدا کنه، نداره، اطلاقش گرفتم. فقال النبی لو کان علیها دینون، اگر بدهکاری داشت، لو کان علیها دینون اکنت قاضیه، اگر خواهرت بدهی به مردم داشت بدهش میرفتی میدادی؟ قال نعم، قال دین الله احق بالقضا، اینم دین الهیه، برو انجام بده. این روایت دو سه تا اشکال داره، استدلال بهش آخر کار عرض میکنم عند ذکر الادله. خب تلخص من جمیع ما ذکرنا این که اصحاب ما ظاهرا متفقن بر عدم وجوب قضا عند عدم تمکن من الاداء، ولی عامه دو قول مختلف دارن و هر دو قائل فراوان دارد. فرقی نمی کنه تمکن مالی نداشته باشه یا غیر مالی، از نظر ما فرق نمی کنه. و اما بریم سراغ دلیل. دلیل بعضی ها به همون دلیل صاحب عروه قناعت کردن که اذا لم یجب الادا لا یجب القضا، قضا فرع این است که ادایی باشه، فوت شده باشه، بعد قضا به جا بیارن، ادایی نبود واجه دیگه چه قضایی. این دلیل مورد ایراد واقع شده و واقعا هم مورد ایراده، برای اینکه موارد نقض زیادی داره که ادا واجب نیست اما قضا واجبه. فکر میکنید کجا باشه که ادا واجب نیست، قضا واجبه؟ در نماز، در روزه؟ مثال بزنید ببینم. نماز آدمی که خواب میمونه اداش واجب بود؟ نه، خواب بود دیگه. رفع القلم عن النائم، درست؟ یا زن حائض روزه براش واجب نیست، قضا داره. یا مریض، آدم مریض روزه براش واجبه؟ اما قرآن میگه عدتون من ایام اخر، دلیل خاص داره. اما اینکه شما خیال کنید ملازمه ای هست بین عدم وجوب قضا و عدم وجوب ادا و عدم وجوب قضا، یا همچین ملازمه ای نداریم. و اولا من ذلک، اجازه. بله، خیلی خوب. خوب شد چی؟ میدونم عداش که واجب نبوده، چرا قضا به جا بیاره؟ عدا که واجب نیست بر مریض. قرآن میگه واجب نیست، شما میگه واجبه؟ قرآن میگه واجب نیست. اجازه بدید. و اولا من جمیع ذلک، دیون مالی اگر کسی بده، کارشو نداره بده، محاله، محال است بدهد. آیا بعد از مرگش باید ادا بکنن از اموالش اگر اموالی داشته باشه؟ به هر حال این ملازمه درستی نیست. بهتر از این از ما بریم سراغ دو دلیل دیگر. دقت بفرمایید. دلیل اول اصل براءت. شما اثبات کنید به اینکه کسی که نتوانست ادا بیاره قضا، مگر نمیگید قضا به امر جدیده؟ کجا امر جدید داریم؟ دلیل بر وجوب قضا چیه؟ در روزه آیه قرآن میگه در کسی که خام مونده نماز خونده، روایات میگه. اما در ما نحنفی دلیل بر وجوب قضا چیست؟ از براءت. چرا شما سراغ اصل براءت و عدم دلیل نمیری؟ دلیل نداره. این یه دلیل خوب و روشن و زنده برای اینکه لا یجب القضا اذا لم یجب الادا، دلیل نداره. چه اوماتی؟ اومات قضا، قضا مال اونجایی بود که تمکن از ادا داشت. جایی که تمکن از ادا نداشته، ادله وجوب قضا نمیگید. حالا اصل وجوب قضا هم در نزد محل بحث بود، ما با اعتیاد گفتیم. فرزنم بگیم مال اونجاییست که تمکن از ادا بوده است. این یه دلیل. دلیل دوم این است که ما بگیم من شرائط انعقاد نذر القدرت علی المنظور. یکی از شرایط انعقاد نذر این است که قدرت داشته باشه. بنده نذر کنم اگر در امتحانات قبول شدم این کوه دماوند رو از جا بکنم، این نذر منعقد میشه؟ نه. چرا؟ چون قدرت بر منظور نداری. رجحان هم داشت. چرا رجحان داره؟ این هوای تهران میگن اگر نباشه خوب میشه دیگه، این مانع سر راهی و رطوبت های مازندران هم میاد، باران هم بیشتر میشه، هوا هم از آلودگی در میره. رجحان داره. به هر حال پس در اینجا بگیم اصلا نظم منعقد نیست که قضایی یا ادایی بخواد. عند عدم القدره لا ينعقد النذر، نذر منعقد نمیشه. وقتی نذر باطله، نه قضا نه ادا. پس این دو دلیل راحت تره، یکی اصل براءت و عدم دلیل علی وجوب القضا، و دیگری هم عدم انعقاد نذر. کلام صاحب عروه هم صدرش یه چیزی میگه، ذیلش بوی همین حرف عدم انعقاد نظر میده. ببینید کلام عروه صدرش مشکل داشت. خیلی خوب، دلائل از هم جدا میکنیم. البته دلیل دوم باشه دلیل اول نیست، همیشه ادله رو جدای از هم میبینن. در هر دلیلی فرض میکنیم غیر از این دلیلی چی نباشه، آیا کفایت میکنه یا نه؟ بعد عبارت ایشون این بود که میفرمود فلک شف و زالک ان عدم انعقاد نظره، زیلش یک شفو داره، صدرش چیز دیگری که صدر زیل کلام عروه واقعش به هم نمیخوره، اما زیلش به حرفی که ما زدیم اقرب است و اوفق است. خب این دلیل بر عدم وجوب که اصحاب ما قائل شدن. اما بریم ببینیم دلیلی که اهل سنت آورده بودن که روایت ابن عباس از پیغمبر اکرم باشد، آیا اون دلالت داره یا نه؟ اون از سه جهت قابل بحثه. اول از جهت سند که خب ما مشکل داریم با اسناد اونها، مشکل داریم، خب این مبناییه. و اما از نظر دلالت، آیا این روایت اطلاق دارد که میگه نظر خواهر من نظر کرد و از دنیا رفت، یعنی نظر کرد و میتوانست و به جان آورد، یا نمیتوانست؟ اطلاق داره. ما احتمال قوی میدیم که انصراف داشته باشه، یه نظره مطلقی بوده و میتوانسته، جایزم بوده تأخیر بندازه، تأخیر انداخت و مرد. این مال صورت تمکنه، هیچ بعید نیست که انصراف داشته باشه. اگر انصراف داشته باشد، ما در چنین جایی باید قائل بشویم به این که شامل ما نحنفی نمیشود. این آقا بگید بشینه. بسیار خوب. برای این از سؤالی که میکنن تو ذهن هر کس هست که اگر ادا رو نتونه به جا بیاره قضا برای چی؟ تو ذهن هست این معنا. اگر نتوانه میگفت ولم یتمکن من الادا، میگفت اگر این. و اما اشکال سوم این است که پیغمبر به برادر میگه تو به جا بیار. تو به جا بیار این از مال خودت یا از مال او؟ ظاهرش نه، از مال خودت. آیا واجب است برادر دین خواهر بده؟ نه. پس حدیث هم بر استحرام کنیم؟ نداره. ای بود میفرمود بله یجب من ماله، کما اینکه در روایات دیگر داره، اگر دینی داشته باشه خواهرت، آیا دین خواهر ادا نمی کنی؟ یعنی از مالش؟ نداره از مالش، نداره از مال خواهر. داشت می گفت، روایات داشتیم، من ما ترک ابو، من ما ترک والدو، تعبیراتی شبیه این داشتیم، می فرمود من ما ترک ابو. از کجا ظاهر چه علم غیبی دارید که شما این برادر ولی اون خواهر بوده؟ پدرش که نیست، وصی دلیل میخواد. سوال کرد خواهر، فرمود برو دینش ادا کن. دینش ادا کنید از مالش؟ به هر حال لااقل محتمل الوجه اینه، از مال خودش یا از مال خودت یا از هر کدام بشود ابهام داره. لااقل حدیث یمکن حمله علی الاستحباب، به هر حال این حدیث از دو جهت دلالتش ابهام داره، یکی این است که متمکن شد و مرد یا متمکن نشد. دوم این که ممالها ام مالک دلالت لاقل ابهام داره، سندم که خب مشکل دارد و بنابراین ما نمیتوانیم به اینها فتوا بدهیم. خب این خلاصه کلام در فرع سوم که بحث زیادی نداشت. بریم سراغ فرع چهارم که اون محل دعوا و گفتگوی فراوان در میان بعد معشین و عروه است. فرع چهارم دقت کنید، فرع چهارم مسئله ده عروه است، عروه جدا کرده مسئله دهم. عبارت متن تحریر امام قدس سره می خوانم: ولو نظر معلقا على امرن، نزد کرد مشروط به این که پسر گیرم بیاد، نیامد دختر گیرش اومد، نزد کرد در امتحانات قبول بشم، نشد رفوزه شد. ولو نظر معلقا على امر ولم يتحقق المعلق عليه، معلق عليه حاصل نشد، حتی مات، تا از دنیا رفت، لم يجب القضاء عنه، شرط حاصل نشد، از دنیا رفت، میگن قضا لازم نیست. و من العجایب این که این مسئله رو ظاهرن فقهای عامه و خاصه متعرض نشدن، از زمان مرحوم صاحب عروه به بعد این مسئله مطرح شده است و لذا اقوالی در دسترسمون نیست غیر از آنچه معشین عروه و عروه دارد. خب این عبارت امام در تحریر بود. عبارت مرحوم صاحب عروه چیه؟ مفصل اشاره میکنم. ایشون در مسئله دهم میگه اگر نذر بکند، معلق بر شرطی بکند و اون شرط حاصل نشود و از دنیا برود، فیه وجهان. و این دو وجه مبنی بر این است که آیا این شرط از قبیل شرط واجب مشروطه یا از قبیل شرط واجب معلق. خوب دقت کنید اینجا رو، میگه اگر بگیم از قبیل شرط واجب مشروط است، قضا لازم نیست، اما اگر بگیم از قبیل واجب معلق، قضا لازم. من یه توضیح بدم. میدانیم در واجب مشروط شرط به وجوب میخوره، لله علی الناس حج البیت من استطاع، این شرط خورده به لله، به لله علی الناس به وجوب. اما گاهی شرط به واجب میخوره، این میشه واجب معلق. بعضی ها مثال زدن از بزرگان، از معشین عروه به مسئله صوم: فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. شهده کی هست؟ شب عیده، شب عید هلال رو میبینه. اما شب عید که هلال رو دید، روزه همون وقت واجبه یا فردا واجبه؟ روزه فردا واجبه، رمضان عرض کردم، شوال گفتم، رمضان. شب اول ماه رمضان من شهد منکم الشهر فلیصمه، موقع غروب آفتاب اول شب هلال ماه دی واجب شد، درست شد حاصل شد. اما فردا باید بگه، این فردا قید واجبه نه قید وجوبه. دخول شهر قید وجوب بود، اما وجوب روز از فردا قید واجبه. پس بعضی از قیود قید وجوبه، بعضی از قیود قید واجبه، و فرق بین واجب مشروط و معلق همینه. خب کسی میگه اگر این رزق تو ولدن احجن، اگر ولدی نصیب من شد حج به جا میارم. آیا این رزق تو شرط نظر لله علیه؟ این رزق تو، این رزق تو میخوره به لله علیه؟ اگر میخوره به لله علیه شرط وجوبه. اما اگر بگه لله علی ان احج ان رزقت ولدن، ان رزقت ولدن شرط احج باشه، شرط احج باشه میشه شرط واجب. آیا در نظرهای معلق شرط به لله علی میخورد که شرط وجوب باشد، یا شرط به متعلق میخورد احجنه که شرط واجب باشد؟ اگر شرط وجوب باشد شرط حاصل نشد، مشروط هم حاصل نشد. تکرار میکنم، اگر شرط وجوب باشد شرط حاصل نشد، مشروط هم که وجوبه حاصل نشد. خب وقتی واجب نشد، وقتی نظر منعقد نشد، انعقاد نظر مشروط به شرط این رزقت و ولدن بود، حاصل نشد، نظر منعقد نشد. وقتی نظر منعقد نشد، نه ادا نه قضا. اما اگر گفتی لله علی مطلقه، نظر حاصل شده، متعلقش مقید به این رزقت و ولدن بوده، این از قبیل واجب معلق میشه. اگر دومی باشه، این رزقت و ولدن بخوره به لله جنه نه به لله علی، اینجا نظر بله منعقد شده و احتمال وجوب قضا هست، احتمال وجوب قضا هست. سوال در اینجاست، اینکه شما میگید احتمال وجوب قضا هست، یعنی بعد از مردنش پسری گیرش آمد یا نیامد؟ و بعد از مردنش هم پسری گیرش نیاد که چه فایده؟ لابد باید فرض کلام رو ببریم جایی که در حال حیاتش پسر گیرش نیامد، اما همسرش باردار بود، بعد از فوت او پسر متولد شد، شرط حاصل شد. ابهام داره کلامشون از این نظر که بحث کجاست. اونجاست که لتالی و الاخر هم پسر پیدا نشد و قضا کنیم، چه قضایی؟ یا نه بعد از مردنشون شرط حاصل شد. حالا این مسئله یه مسئله خورده پرپیچ و خمه، یه مطالعه کاملی بکنید برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطهار.